درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای حمید آتابایی هستم در ارتباط با صحبتی که خاطراتی که راجع به عضویتش یا بودنش در سازمان مجاهدین خلق و بعدم جداییش، ما رسیدیم به ماجرای اینکه چطور به قول خودش حالا گروگان گرفته شد توسط مجاهدین خلق و بعد چطور در این سازمان نگه داشته شد و حمله اول آمریکا چه اتفاقی اونجا افتاد، داستان طلاق ایدئولوژیک یا طلاق اجباری، عملیات دروغ اجباری که قبل دروغ جاویدن که قبل از اون بود و بعد رسیدیم به اتفاقات دیگه تا تقریبا حمله دوم آمریکا به عراق. میخوام تو این برنامه داستان حمله دوم آمریکا به عراق، اتفاقاتی که بعدش میفته و بعد اینکه مجبور میشن کمپ اشرف رو تخلیه بکنن و برن به کمپ لیبرتی، دو مرتبه اتفاقاتی که اونجا افتاد و بعدم از کمپ لیبرتی به آلبانی و بعدم جداییشون کلن از مجاهدین خلق. امیدوارم توی این برنامه بتونیم همه این مسائل رو بپردازم بهشون، یعنی خاطرشون بگن از این موضوع و میریم پیش جناب آتابایی تا بشنمیم صحبت داستانشون رو در این ارتباط بشنمیم. حمید جان درود بر شما.
درود بر تو افشین جان. منم سلام دارم اول به خودت و به دوستان و عزیزانی که این برنامه رو تماشا خواهند کرد. من فقط یه گله دارم، به قول من نیست، به طور واقعیه که اینا ما رو ربودند، من و دوستان دیگرم که در این زندان اشرف هستند. و اگر سرچ کنید عملیات همین فرقه رو توی یوتیوب یا گوگل، بهتون میگه که جز 108 نفر یک اسیر کرده بودن، اسم کامل هم درج شده اونجا. خب بله، گفتید رسیدیم به حمله دوم آمریکا. و واقعیت این بود که مشخص شده بود از اسفند ماه دیگه بار بندیل بستن و اشرف رو ترک کردن و به سمت مناطق تپه ماهور یا کوهستانی جلولا و بین جلولا و نفتشهر و امام ویس عراق اینا پراکنده شدن. این تو این تپه ماهورا و قایم شدن و نمیدونم چادر کشیدن رو وسایل ها استطار از این حرفا. اما یه اشاره کوتاه من به قبل از حمله بکنم. من تو اون نشستش حضور داشتم، چون همه رو به اجبار می بردن وقتی مسئول رجبی نشست می زاشت. گفتش که حالا چطوری، گفت نقشه عراق، یک بخش از نقشه عراق حضور روی یک تابلوی بود با یه چوب اشاره مشخصا، گفتش که از مندلی عراق، اگه سرچ کنید تو گوگل مپ بهتون میده، از مندلی عراق تا خانقه اینا، اینجوری دستاش باز کرد 180 درجه، گفت ارتش آزادی بخش از این منطقه حفاظت خواهد کرد و به هیچ احدی اجازه نخواهد داد وارد خاک عراق بشه. این حرف. حالا یه چیز دیگه ای رو پخش کردن، چون اینا حرفه‌ای هم توی قول معروف اجرا کردن این برنامه ها، یه چیزی رو توی صحنه نشون بدن بعد تا صداش عوض کنن. این داستان اینجوری شد و به این نیت میخوان برن، به احتمال قوی مثلا بگن ارتش ایران میخواد وارد عراق بشه. بحث ارتش ایران، اصلا بحث ایران مطرح نبود، بحث این بود که آمریکا قشون کشی کرده بود از سمت اردن و خلاص جنوب داشت وارد میشد دیگه، داشت وارد میشد، اعلام کرده بود میخوام حمله بکنم. وقتی که حمله شروع شد و به سرعت برق باد آمریکا رسید بغدادم گرفت، البته نابود کرد، اولین حرفی که بود این بود که خب الان ما میخوایم با کی بجنگیم، ما اینجایی که این قسم خورد با این چیزایی که وجود داره الان میخوایم با کی بجنگیم، جلو کی میخوایم وایسیم، از ایران هیچ خبری نشد. اولین فرمان این بود و هر چیزی که دارید، من آیفا داشتم، آیفا مایه کامیونیتای آلمان شرقی بود برای باربری و نیرو و به قول معروف مهماتای سلاح سنگینشون استفاده میشد، یک کامیون 6 تن بود. گفتن آقا اگه دارید پرچم سفید، اگه ندارید پارچه سفید، اگه ندارید زیر پیرهن سفید، چوبی، به یک دستکی، به یک آنتنی، آینه، هر چیزی که دارید پارچه سفید ببندید که آمریکا صفر صفرمون نکنه. ما خدایش اون موقع از نزدیک آپاچی و نمیدونم F-16 و B-52 رو ندیده بودیم، ولی وقتی اومده بود دیگه این سران اینا بودن که زرد کردن بالای سرمون، اومد از دو والش منور بود که میریخ، بعد میگفتن که این داره سبت مختصات میکنه. بعد یهو میدیدی مثلا از ارتفاع 10 متر بالای سرت یک اسکادران آپاچی داره میاد رد میشه میره، یا یه سری هواپیمای خیلی کوتاه با بمب‌های خیلی کاتاکولفت. تمام این ستونا رو اینجوری احاطه کرده بودن. یعنی خلاصه زرد کردیم آقا. جمع کردن، آمریکا گفت جمع کنید از منطقه مرزی برید توی مغاراتتون. که مغارم اون موقع یکیش توی علوی توی جلولا بود، یکی خود جلولا بود، یکی هم که اشرف بود. هیچی، به سرعت برق باد عقب نشینی به میان توده ها. منتها وقتی منطقه جنگی رو ترک میکردیم میومدیم عقب، یهو مواجه شدیم با این که گفتن که آقا همه سلاح ها، هر سلاحی که دستتونه رو به جز سلاح انفرادی دفاعی که اینا با قرارداد گذاشته بودن در حد کلت و کلاش، گفتن که بیارید توی محل فرماندهی فیلق 2 عراق، یعنی ده ها صد ها تانک و توپ و نفربر و یال و کوپال همش اومد اونجا و تحویل آمریکا شد. منتها حالا اونجا یه زرنگی که کردن این موتورا و گیربوکس ها و وسایل های آلومینیومی این تانک ها و توپ ها و غیرازاله که باز میکردن بعد میدادن تو بازار میفروختن. این بماند. بس سوال ها اینجا شروع شد. چی شد؟ مگه قرار نشد که آقا هر کسی حمله کرد ما می جنگیم؟ مگه قرار نشد که اگه اتفاق توی عراق بیفته ما را می افتیم از سمت خانقین و مندلی نفتشهر ایران؟ میگم مندلی، امام ویس، نفتشهر، از اونجا وارد میشیم میریم. نذاش چکون بخوریم، نذاش چکون بخوریم. مثلا یه بار یه اکیپی رفته بوده با جیپ دلول 14.5 میلیمتری، تیربارای 14.5 میلیمتری ضد هوایی جنگ جهانی دوم، روی جیپای لند کروز سوار شده بود. یک اسکادران آپاچی اومده، 6 تا آپاچی میومد وقتی میومد دیگه، یعنی میلرزون دتت. یه چند تا منور شلیک کرد، گلولای منور. بعد زیر اینا نیروویژه داشتن، تا هر مقره 2 تا چتباز نیروویژه بود، چتباز نیروویژه آمریکایی که ازش به شدت هم این سران فرقه پذیرایی هم میکردن از اینا. بعد نمیدونم چی گفته شده بود که اینا سریع اومدن گفتن که آقا بگید به نفراتون که آپاچی الان به شلیک بکنه تمومه، اون دیگه هیچی نمیشه، اون فقط شلیک میکنه. آقا گفتن برگردیم بیاین سریع. یعنی یک مورد بود که بعد یک چند نفر کنجکاوی کردن رفتن و اینم خاتمه پیدا کرد. برگشتیم، سوالات، ابهامات، تناقضات رو شد. بعد اومد اونجا بندهای انقلاب الف ب جیم دال ه شین ر ف فلان فلان گذرونده بودیم، اومده بود گفتش که بند سات انقلاب اعلام میکنم، من بین سوار و سوارکار سوارکار انتخاب کردم. یک کلمات بازی میکرد.
مسعود رجبی میگفت این حرفا رو، درست بعد
خودش که نمیگفت که پیام فرستاده بود،
بعد میخوند از طریق
جان،
یعنی میخوند، یک کسی میخوند بعد
نوشته بود. آره نوشته شده بود، مکتوب بود. هیچی، ما اونجا بودیم خوندن و بعد گفتن بله سلاح هم اینجا جمع‌آوری میشه تو اون فیلق، ما هفته یه بار میتونیم بیایم بهش رسیدگی کنیم، هر وقت سرنگون شد راه میافتیم برمیداریم میریم. همیشه هم این حرفه میزدن. ولی اون پیامی که اومده بود تهش معلوم بود که آقا این دندون کشیده شد، ما سلاحی در دست نخواهیم گرفت من بعد. بعد رفتیم تو اشرف، این بحث شروع شد، نشست بند ساد انقلاب. ما از اون اگه یاد باشه بند الف و جیم و نمیدونم نگاه کردن لحظه داشتم به خانم و گفتن لحظه و قسل هفتگی و خوندن فاکتای غیر واقعی و تناقضات و انتقاد و زیر آب زدن و نابود کردن همدیگه عبور کردیم، رسیدیم به چی؟ بند ساد. بند سادش به اسم دوران گذار معرفی شد. این دورانیه که بالاخره آمریکا تا ابد نخواهد موند، ما سلاحامونو میگیریم و بالاخره از اینجا ما میریم برای سرنگون کردن. بعد آمریکا هم که خب جا خوش کرد، اومد عراقو خورد، بعدش هم اینا رو آورد و تو اشرف هم بعد از مدتی گفتن آقا این کلت و کلاش ها هم لطفاً give me. وقتی میمودن اینجوری میگفتن نگیر. میگفتن این انبار چیه اون چیه همه رو چک میکردن. هر چیزی که بوی نظامی میداد آوردن جمع کردن. سال 82 از شد این موضوع. منطقه تو این کوتاه مدت در حد 3 ماه 4 ماه یه دوزی های خیلی کلانی هم از ارتش بدبخت از دست رفته عراق کردن. کامیونت های بزرگ نو اورال های روسی رو برمی داشتن، تانکرها، کامیون ها رو می آوردن تو اشرف با قیمت های بسیار نازل در حد $100 از مردم می خریدن، می بردن توی بغداد $500 $400 می فروختن. یک دلالی خیلی کلانی هم سال 82 اونجا کردن. من خودم راننده یک تانکر آب بودم 8000 لیتری اورال 6 چرخ 3 محوره. بعد رسیدیم به 83 دیگه. توی این مدت 82 اغلب چی بود؟ بحث آمریکایی‌ها، جذب آمریکایی‌ها. این خط این بود، جذب نیروهای آمریکایی. مثلا به مقر یه دونه هامبه آمریکایی می اومد با 4 تا سرباز، 10-15 نفر با سینیای شینی، با بستنی تا تابستون، زمستون با چیزای گرم و سوپای اشیلدار و اون چیزایی که من بوشم به ما نمیرسید، میومدن جلو اینا وای میستادن که حالا اینا خوردن نخوردن هیچ. این خطشون بود. یا دعوت میکردن هر مقری یک دسته یا دو دسته آمریکایی‌ها رو، سربازان آمریکایی‌ها رو مفصل گوسفند سر میباریدن و پذیرایی اونچنانی. که بعدش از آذر ماه ورود خانواده ها شروع شده بود. ما خبر نداشتم، ولی خودم 9 دی 1382 برادر کوچیکم، یعنی دو برادر کوچیکتر از خودم، سه برادر کوچیکتر از خودم، این اومده بود اشرف برای دیدنم که با اون ستونای انجمنای نجاتی که از طرف ایران می اومدن. این موضوع خانواده ها بود. اونجا هم صدام کردن. من ساعت 1 سر نهار بودم، داشتم عدس پلو می‌خوردم، پنجشنبه ای بود. گفتن که سریع الان برو تو اتاق، خواهر سادات کارت داره. تا اومدم بیرون، بهرام جعفری و عارف دیانت، دوتا از فرمانده های به قول اونا افچی میگفتن، فرمانده های خیلی بالایی، اونا دو طرف هم شروع کردن به من. برام عجیب غریب بود، گرم بگیر همه جان چطوری خوش میگذره، امروز چطور بود، الان ویدیو کلوب میری، فلان میری، علم میری، بل میری. با ما یه 200 متر 300 متری که میرفتیم اینا هی تعریف تمجید از ما میکردن. رفتیم رسیدیم اونجا هم گفتن که آقا بله یکی اومده به اسم برادر تو، بچه ها نمیرن، کل به قول ما اول زمینه سازی، بعدم گفتن که اگه خواستی بری حالا دیگه با خودته میتونی بری. ما رفتیم و برادرمون رو دیدیم و یک آلبومی هم دارم آورد، آلبوم عکس، که ساعت 5 ملاقاتم و تا 6 که بعد بلند کردم بردن. من فقط شوکه بودم، مثلا یعنی باورم نمیشد بعد از 16 سال برادرم رو بغل میکردم. برادری که اون موقع ترکش کرده بودم 7-8 ساله بود فکر کنم، یه جوان 24 ساله مثل خودم اشکالدار اومده بود. آلبوم عکس رو ساعت 6:02 ازم گرفتن. 6 تا 6:02 آلبوم عکس دستم بود. عکسای خانوادگی بود، خواهرم، برادرم، پدر مادرم تو موقع زنده بودن. بعد اینجوری شد و رفتند و رسیدیم به سال 83. تو این فاصله فقط تنها چیزی که بود نشستایی که گفتم به نشستای بند سات بود. باید میرفتی مثلا میگفتی که بله دوران گذاره، نمیدونم. با من تو ذهنم این بود که کی تموم میشه، چجوری تموم میشه. یه چیزی که تو خودت نبودم باید میبافتی، یه چیزی به اسم پروژه مینوشتی، مثلا 30 تا 40 تا فاکت مینوشتی، فاکتایی که حسرت رفتن داری، حسرت پایان مبارزه داری، حسرت رسیدن به زن زندگی داری. این بند سات حالا اومده این حسرت ها رو به قول معروف مهار کرده که تعریف تمجید بکنی حالا از بند سات این داستان. اینجوری گذشته رسیدیم مثلا 83. تو سال 83 به صورت خیلی گسترده کلاس‌های آموزشی را انداختن، از جمله کلاس‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم ابتدایی. بعدش اونایی که مثلا سیکل داشتن در حد برسنن به دیپلم، که البته خیلی طول نکشید، همه چی تعطیل شد. بعد یک کلاس‌های مکانیکی و برق و چیزایی که نیاز خودشون بود، دوشکاری و ترشکاری، نگو که تو ذهنشون یه برنامه داشتن، سلاحایی که قبلا زاغ مهمات بود و آمریکایی‌ها تخلیه کرده بودن برده بودن، حالا مونده بود توش، دیگه کارگاه تولید بنگال را انداختن. از اونجا از سال 83-84 آیا شما ضربه چپ اپورتونیست های چپنمای سال 54 شنیدین؟ بحثی دارن اینا میگن اسلام مارکسیستی
چنیدم، حالا ولی میخوام شما توضیح دید، ولی قبلش میخواستم بهت بگم که این بپرسم ازت که این غیبت صغرا یا کبرای مسعود رجوی همین موقع شروع میشه دیگه، که تا الان هم کسی ندیدتش.
میخوام ما هر رمزون 81 شروع شد.
ولی مثلا اونجا داخل مثلا کمپ اشرف چی میگفتن به شما؟ میگفتن که کجاست مسعود؟
سوال نکنید، فقط مژگان میدونه، مژگان پارسایی.
گفتن
چرا دنبال اطلاعات رهبری هستی؟ ها؟ کی گفته اینا رو تو بپرسی؟ چرا داری میپرسی؟ باید میگفتیم بلا نسبت شما و شنوندگان، باید میرفتیم میگفتیم من غلط کردم چند تا نقطه دیگه، اینا رو دیگه لوس نکنم، خراب نکنم برنامه. واقعا باید میگفتیم جرات میکردی بپرسی؟ حوصله داشتی؟ میریختن رو سرت بحشیانه، نه یه نفر، ده پونزه نفر، چند تا زن، چند تا نقطه، واقعا زن زن داخل گیومه.
عجب.
میگفتن رو سرت تا اینجاد میومدن، میگه مثل سگای هار. از اون طرف مرداش حتی شنیده بودم کتک کاری بوده، بچه رو زدن. خب این خلاصه
با.
این داستان غیبت کبرا و صغرا و نمیدونم این حرفا.
بعد گفتی کارگاه درست میکردم برای تولید بنگال.
بنگال
چیه؟
این بنگال کانکس. ما دیگه اصطلاحاً افتاد بنگال. کانکس هایی بود که این ارتش آمریکا تو عراق مستقر شده بود، تابستون بود وقتی اومده بود، با چادر و سایبون حل کرد خودشو، جلو پاش رسیده بود به زمستون، زمستون چادراشون کفاف نکرد سال 82. برای سال 83 که شد، یک شرکت کانکسایی بود 18 متر در 3.5 متر به ارتفاع 2.40 از پنل، اینا پنل جنس داخلش فومه، دوتا کربی دو طرفشه، قطرش هم 6-7 سانته، اینا چفت میشن، نمیدونم میتونی ببینی یا نه، اون شکاف هایی که هست اینا با هم دیگه اینجوری قلاب میشن، چفت میشن، دیوار درست میکنین، دیواره سقفش هم میشه همین. خلاصه ما میساختیم، طراحی میکردن، میساختیم. اون موقع چرا رفتیم سراغ این کار؟ یه چیزی گفتم، ضربه چپ اپورتونیست های چپ نما سال 54 شده بود، حالا 83-84 اینا اومدن دیگه، بحث بندساز تموم شد دیگه، بهمونه ای نداشتن از انقلاب، زنگ نداشتی الان با بیرون هم که ارتباطی نداری، افتادی توی زندانی که دیگه آمریکایی هم به قول ما رو پفلت کردن واقعا. ولی نامردی نباشی بگم اگه بیماری بود خودشون میبردن، یا میبردن، حتی میبردن عمل میکردن میبردن، واقعیت رو باید گفت. کامیون دارو میبردن میریختن توی اشرف، کامیون هر مقره که میمودن هاموی ها پشتشون رو باز میکردن، جیرای غذایی سربازا کارتون میدادن به آدم ها، حتی در حد کفش، لباس های گرم اجازه نمیدادن، وقتی میگرفتن میریختنشون تو سطل زباله، نمیذاشتن بچه مصرف کنن. اینا اومدن، آقا یه چیزی حالا اومد، آقا کنوانسیون 4 ژنو در راه بود به رسمیت شناخته شدن استاتوی پناهندگی، یعنی اینکه کشته بشه فلان بشه فلان بشه نخواهد شد. اینا ارتش آمریکا و سازمان ملل داشتن روی این کار میکردن که بدن این کارتی، بدن آیدی کارت، بدن یک آیدی کارتی هم بود، آیدی کارت پلیس آمریکا، که معرفی میکرد تو رو به عنوان تحت حمایه پلیس آمریکا، که عراقی اصلا نمیتونستن چیزی بهت بگن، چون کارتش با آرم ارتش آمریکا مشخص شده بود. این داستان اومدن گفتن که حالا آمریکا اومده نشسته توی ما و گشتای هاموی توی خیابونای قرارگاه اشرف بود دیگه، رفت آمد داشتن. گفتن که اون دفعه مارکسیست‌ها ضربه زدن به سازمان، حالا اپورتونیست درونی شروع شده، اپورتونیست های راست. چی بود؟ نمیدونی. طبق عادت توضیحاتی که دادم، از سال 68 بحث انقلاب یا سال 70، یه چند نفر شدیفی که همین کلمه هی میاد نکزم، با عرض معذرت بازم میگم، دستمال کش بیان این توجیه کنن این قطع کسیپو، میرفتن پشت میکروفون میگفتن بله من وقتی که هاموی رو دیدم، طرف با سابقه 30-40 سال، اون موقع از کسایی بوده که مثلا سال 50 تو زندان بوده، مثلا من آره لحظه داشتم که دنیای بورژوازی دنیای خوبیه، فلانه، زندگی هست، پشتبند اینا، خلاصه میشه رفت زندگی کرد و و و و و که اینا چند تا میومدن میگفتن که بقیه هم حالا باید چیکار کنیم، ما هم دیگه باید بریم یه دفتر آچار هم بهت میدادن، دفتر خطار آچار ما قبلا مشق می‌نوشیم سال 53 و 54 و 59، خطار باید مینشستی ها فاکت مینوشتی، فاکت هاموی آمریکایی رو دیدم اینجوری شدم، ارتش سرباز آمریکایی میدوید اونجوری شدم.
خلاصه ببخشید همین جان، این آمریکایی‌ها اومدن توی اشرف مثلا نشستن با خود اعضا، مثلا با شما کسی یه آمریکایی نشست صحبت کرد، یه میخوام بگم ارتباط در چه اندازه‌ای بود با رئیس گروه، با مثلا مسئولتون صحبت میگن یا مستقیم با خود شما مثلا صحبت میکردن؟
یه تو خیابون میرد به سمت مقر آمریکایی به اسم پاپ، یه مقره بود، پاپ بود اسمش، یک سیستم لوجستیکیش مستقر بود، فرماندهی لوجستیکی یکی از لشکرهای لشکر 4 آمریکایی که اونجا رو گرفته بود، جنرال اودیرنو بود اسمش، اونی که اومده بود. این یارو به این 3 خیابون، هر خیابونش 4 تا 6 نفر از فرمانده‌هاش نگهبانی می‌دادن که کسی یه وقتی اینجا رد نشه بره به سمت آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها این موضوع رو می‌دونستن. به همین خاطر مثلا سربازاش می‌اومدن تو خیابون می‌دویدن، مثلا عصرا بین بچه‌ها رد می‌شدن می‌رفتن. یا می‌اومدن تو پارک 2 تا 3 تا هاموی از گشت می‌اومدن وای می‌ایستادن. تا اینا وای میستادن، این 3 تا ماشین که حرکت میکرد، 2 تا ماشین هم پشت سرش بود همیشه. یه زنی بود به اسم صدیقه، یکی هم بود مجده، اسم اصلش مجگان بود که تو آمریکا درس خونده بود، سیاه چرده سبزه قد بلندی بود، و سعید مهدویه و شارخ نایی بود، چند تا اینا تو 2 تا لند کروز پشت سر هاموی آمریکا همیشه اسکورت بودن. تا یه جایی وای میسادن اینا پیاده میشدن، شروع میکردن به واقعا به شکل خیلی زننده این زنا چاپلوسی میکردن به سمت بچه‌ها که بچه‌ها نیان یه وقتی به سمت این ارتش آمریکا سرباز آمریکایی برن صحبتی بخوام بکنن، یعنی اجازه نمیدادن. تلویحا اینجوری بگم، بهت نمیگفتن نه نباید برید، نه جلوت میگرفتن خیلی راحت، میگفتن آ برای چیکار دارید. بعد اون زنم همچین باد قشریسه میره اشوه نمیدونم فلان فلان که دیگه نری اون سمت، کشیده نشی. اینا دعوت میکردن اصلا این گورهانو، دعوت یه گورهان حفاظتی هم بود دیگه، دور اشرف گشت میداد. اول که چند تا تانک ابرام M1 آدو میگفتن اینا، الان اسم چیزش یادم نیست، چهار تا تیم تانکای همینا آمریکایی‌ها بودن حفاظت میکردن. بعد دیگه گشتای هاموی و دیگه یا راک میگفتن، ماشینای خیلی بزرگ ضد چیز بود، اینا میمودن گشت میدادن. یه گورهانی بود، گورهان آمریکایی 120 نفر حفاظت اشرف رو به عهده داشتن تا سال 87. حالا ما 83 حالا تو بنگال سازی هستیم، الان پراکنده همه جا دارم میرم. در کنار این یه بحثی رو افتاد به اسم ضربه اپورتونیستی راست. نگو که 2 تا موضوع داره پیش میاد. موضوع اول، صلیب سرخ با ماها، با اسیرایی که پیوسته بودن میخواسته مصاحبه بکنه که سازمان یه جوری از این در میرفت. آخرش ارتش آمریکا وارد شد و سال 84 یک مصاحبه های انجام شد. البته اینو بگم قبلش توی 83 ارتش آمریکا یک جایی زده بود به اسم تیف و اونجا می برد برای ثبت هویت، شناسایی کردنه. به چند تا سوالم می کرد، مثلا می گفتش که اینجا چیکار میکنین، چرا نمیخوای بری زندگی کنید، سوالای اینجوری می کرد. حالا یک مترجم های اونا با زبانه عجیب غریب می اومدن، آدم نمی فهمیدم چی میگه. بگذره
از اونجا یعنی مترجم ها مترجم آمریکایی بودن یا مترجم خود سازمان بودن؟
آمریکایی بودن، سازمانی رو نمیذاشتن. آمریکایی بودن که آمریکایی که یا درس خونده یا ایرانی که اونجا به دنیا اومده، زبانش دیگه فارسی نبود.
درسته.
یعنی
بعد پیش سخت اومد کسی جدا بشه همون موقع در جریان این مصاحبه برگرده
بودن.
بله شده بودن.
ای دل غافل که من اون موقع تو بنگال سازی هیچ وقت حواسم به این نبود که
یه فرصت میشه رفت، میشه در رفرف اینجا
واقعا.
بله.
یعنی از ببین من قرار میکردم از بحثای ایدئولوژیکشون، گفتم به هر کار تنی جسمی، به هر بدبختی راضی میشدم اونجا نرم. به خدا از ساعت 5:30 صبح میرفتم تو کانکس سازی شاسی، من تیراهان میریختم و قوطی پای شاسیش میساختم. خب از 5:30 6 صبح میرفتم تو کار، ساعت 10 شب جنازه برمیگشتم، فقط میافتادم رو تخت، فقط به خاطر اینکه توی نشسته نرم، فقط به خاطر اینکه نرم پروژه خونی و غیره و زالکشن رو بکنم. 4.5 سال واقعا بدنم از دست دادم اون موقعش. یعنی این قد قوارم همینجوری نبود، یه جسته ای داشتم. خلاصه سال 83 و 84 اینطوری گذشت و بعد مصاحبه ها بود. مصاحبه ما با ارتش آمریکا، اردوگاه، اونایی که از اردوگاه اومده بودن، همزمانم بود گفتم با نشست های ضربه اپورتونیستی راست، آدم ها را از کار تعطیل میکردن، میبردن به قول خودشون توی سالونی، اونجا همه میخوابیدن، بلند میشدن، غذا میخوردن و شروع میکردن به کیسه کشی، بحث انقلاب ایدئولوژیک. تو سال یکیش تو سال 82 بود، یه چیزی رو انداختم اسم رژه. حالا دان یه چیز جالب بگم، چوبه تهی میگرفتن یه پارچه‌ای بهش نصب میکردن، بعد خلاصه با لباسهای رنگی میخواستن ماهیت سیاه رو میخواستن با یه سری لباسهای نو و به قول معروف فرنج میگفتن، حالا نمیدونم فرنج میگن، یه سری لباسهای رسمی پلیس ها یا ارتش ها هست، فرنجای نظامی میگفتن، از اینا خریده بودن از ارتش جدید عراق، از این دلال ملالا آورده بودن، اینا رو رنگ لعاب میدادن، نوار و زرورق و رنگای طلایی. و به جلو امریکایی ها مثلا بگن ما داریم این کار رو میکنیم، اینجوری هستیم، اونطوری هستیم، آماده رزمیم. و تقریبا باید بگم هر 2 ماه 3 ماه 6 ماه گاهن سالانه هر بهونه میریختن تو خیابون سد، این رژه برقرار بود. بعد حتی یه بار الان یادم نیست، یک نخست توی عراق حکومتش 2 ماه 2 ماه عوض میشد، شورای حکومتی میگفتن. یکی اومده بود، یک آخوند بود، چی بود، مال سنیه، صحبت کرده بود، گفته بود که خوبه که مجاهدین دوباره مسلح کنیم، از دیالی حفاظت کنن. یه همچین صحبتی شده بود، رسیده بود به گوش اینا. آقا راه انداختن جیپ لند کروزر خاکی که بود و زره سوار کردن، بعد مانور میدادن، مانور اسکورت، مانور نمیدونم کارهایی که قبلا کرده بودن، تیم بندی کردن، خلاصه یه چیزایی. بعد آمریکایی گفتن اینا چیان، 4 تا 5 تا ماشین اینجوری راه میرن، و اینا بالای اشرف همیشه تحت نظر بود دیگه، یا پهپاداشون بود یا ماشین‌شناسی‌هاشون بود یا هلیکوپترهای گشتیشون بود، همیشه بالاش یه چیزی بود، دیده بودن این مانورها رو. بعد گفتن استاپ، جمع کنید این دستگاه رو. این کارم کردن. ولی این بحث مانو رژه‌ای که میگم واقعا خیلی خنده‌دار بود. بعد همیشه میومد این مژگان پارسایی و صدیق حسینی میگفتن که داستان اسب تروا بود، به اسب چوبی بود. خیلی تاریخ های خیلی قدیم ما ابتدایی خونده بودیم اگه اشتباه نکنم.
بله مال یونانی ها، بله داستان معروف تروی. بله
آقا میگفتن بله این داستان الان ما اون تاریخ داره تکرار میشه. ما به این شکل با همین چیزا و انقلاب مریم که سلاحمونه میریم سرنگون میکنیم. هر رژه رد میشد، رژه بعدی برنج عوض میکردیم، باز همین حرف بود. آخرش یکی بچه گفتش که میشه اسب تراوا رو بسازیم. حتی یه بار شروع کردن به ساختنش، ولی چون هر کاری میخواستن بکنن بیارن تو خیابون باید میرفتن از پاپ میپرسیدن، عکس فیلمشو بردادن گفتن استاپ. اونا مخالفت میکردن بعضی از چیزها رو نذاشتن. اصلا واقعا یه داستان های مضحکی بود. یک رژه ها چجوری باید بگم، رژه هایی که مثلا توی شما اگر الان از اون رژه ها تو اینترنت چیزی مونده باشه بری نگاه کنی، یا مثلا خانوم یه ردیف خانوم یه ردیف آقاست، دوتا مرد و زنه.
آره خیلی تبلیغات میشد روش، من خودم دارم یه سری عکساشو که مثلا خیلی هم روش تبلیغ میشد، بگن که وای مثلا ببین چه رژه ایشه، مثلا واقعا القا کنم به بیننده که یه ارتشی واقعا اونجا نشسته و آماده است که بیاد و خیلی هم منظم و تردمیزه و آماده است که بیاد مثلا بره با آخونده به جنگی، همچی چیز نشون داده میشد.
25 متر رژه که میرفتن همه میریختن پایین، همچی چیزی نبود. 25 متر قدم آهسته، یعنی پاره بلند کن تپ بکوبن زمین نگه را برن.
بله
25 قدم از دوربین که رد میشد بچه راحت برین، راحت برین، آزاد برین، همه میوفتین بگرم همه اینه گفته میشد. کجا بابا رژه رفتن بدن میخواد، بدنی وجود نداشته. اولا اونایی که یه چیزی مثل ما جوشکار مشکار بودن بیگاری کشیده میشدن، ولی اون اینه من میخواستم فقط بگم اون ستونای زن و مردی که کنار هم دیگه هستن. ببینید اگر یه جای فیلمی باشه من یکی هست نشون میدم، یک زنی میدوه تذکر میده به دختری که آقا انقدر با بدنت بازی نکن، یه چیزی شده نمیدونم درست میکنه، حالا میخواد شکل شمایل بده به خودش. یعنی اینقدر متناقض، فوق و متناقض، متناقض هم نه، فوق و متناقض، دو سر طیف هم. این سر طیف که داره نشون میده خیلی منظم نزدیک هم زن و مرد دارن رژه میرن، این سر طیفش اینا قبلش چنوندنشون که مواده با هم صحبتی بکنید، مواده با هم دیگه نگاهی بکنید، آخر ختم در جا باید جدا بشن از هم دیگه در جا. همچین چیزی وجود نداشت، همچین نظم انضباطی وجود نداشت. اگر هم نمی رفتی افشین واقعا بمباران فوش ها بود، یعنی طاقت نمی آوردی، آدم یه جوری تو بنبست بود، نمی دونست آدم چی کار بکنه، خسته روحی، جسم بیگاری کشیده شده، ذهنم از این طرف. امروز 16 بهمنه اگه اشتباه نکنم، سه روز دیگه 19 بهمن یه درگیری کاتاکولوفتی که تو تهران راه انداخته بودن. آقا این داستان که میشد رژه چند روز تمرین، اونم کی؟ عصر تا شام. قبلش کار کردی بعد باید بری تمرین رژه. این داستان هر سال بود، هر چیز دیگه این پیش میومد باز همین داستان بود. کو ارتش کجا رفت؟ ارتش آزادی بخش ملی ایران بازوی و استوار و پروختدار خلق قهرمان ایران جریم داد میزد، میگفت مسعود رجب تسلیم شده.
نه 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 من به هر حال اینا ببین اینا این صحبتی مثلا یکی از انگیزهای من برای اینکه با هم مصاحبه این تو بیا این داستان رو بگی، بخاطر اینکه به نظر من یه بخشی از تاریخ ایرانه و کاری که مجاهدین خلق با نیروهای جنگنده ایران، با کسانی که می‌خواستن با جمهوری اسلامی بجنگن. حالا شما داستانت فرق داره، شما تو سربازی چه می‌دونم مثلا گروگان گرفتن، ولی یه سری آدم بودن که معتقد بودن می‌خواستن با جمهوری اسلامی بجنگن و افتادن توی این مرداب به نظر من، و این خیلی داستان مهمی است. مثلا شیوهی که به کار برده برای اینکه اون نیرو رو از بین ببره، و شما فکر کن مثلا در همون عملیات دروغ جاویدان خب یه بخشی از این نیروها رو از اروپا و آمریکا بردن اونجا به کشتن دادن. یعنی نیروهایی که میتونستن خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی باشن، همه تحصیلاتی داشتن، خیلیشون تحصیل کرده بودن، توان مالی داشتن، یه جمعی بودن که میتونستن خطرناک بشن برای جمهوری اسلامی، و اینا رو از اینجا از تمام اروپا و آمریکا جمعشون کردن بردنشون اونجا و همه رو گذاشتن جلوی گوله توپ و از بین بردنشون. و این به نظر من مثل یه جور برنامه بود، اینا دیگه اشتباه و اینا نبوده، اینا یه برنامه‌ای بوده و از ببخشید عذر می‌خوام اینجوری میگم، از بلاهت این آدم‌ها استفاده کردن، از نادونی و بی‌سوادی این آدم‌ها استفاده کردن و بردن همه رو به کشتن دادن. ولی ضرر رو مردم ایران کردن، ضرر رو ایران کرد، ایران بود که از یه همچین نیروی محروم شد از بین. به نظر من اینجوری می‌بینم قضیه رو. برای همین مهمه الان این صحبته که تو داری میکنی تاریخ این قضیه است که واقعا، و اینا میمونه، این برنامه ها اینجا میمونه، سالیان بعد کسانی که تحقیق میکنن رو مسئله تاریخی میان میشنون این صحبته رو. برای همین مهمه و ازت خواهش میکنم که هر نکته که فکر میکنی مهمه و باید گفته بشه، نقاط کلیدی رو هیچ وقت از قلم ننداز و بگو حتما. نه اصلا خسته نمیشم، بگو، گوش میکنی.
یه اشاره ایم بکنم به رابطه اشرف با مردم عراق. خب ببینید، واسطه شدن بین سنی ها، شیعه ها و ارتش آمریکا. اینا رو شیعه ها، سران قبایل سنی، سرای شیخ های اونا میگن شیخ، توی عربا میگن شیخ، شیخ عشیره، شیخ قبیله، امیر و و و سلسله مراتبی دارن. اینا رو رفتن پیدا کردن با حالا ما میرفتیم تولید، مثلا مهندس شرکت نمیدونم کیریانا KBR، شرکت های ساخت ساز توی آمریکاست، این شرکت KBR با ارتش آمریکا اومده و توی عراق که ما بنگالا رو برای اون KBR میساختیم. مهندسش اومد من گفتش که چقدر میگیری؟ بعد همون صدیقه ای که گفتم گفت بگو $2,000 ماهی میگیرم، $2,000. بعد چون این اول تیرانه رو ریخته بودم پایین، میخواستم بنگال بسازم، اول کار اومده بود، چون منم تو این دقتم یه مقدار خوب بود، تو اون اومده بودن همونجا دم در من داشتم کار میکردم که متر بزنم اتریش در بیارم و اختلافش در بیارم و خال بزنم، خلاصه این کمپلکس رو درست کنم. کمپلکس مهندس برگشت بودش که 2500 تا با زندگی و اسکورت و همه چی بهت میدم، میایی بریم با صدیق؟ گفت بگو ما 3000 تا میدیم. گفت چی شد؟ تو گفت به من ماهی $10 میدی، این داره میگه 2500 تا. این حالا از این معلوم شد که ما بنگال هایی که میسازیم، کانکس هایی که میسازیم، پس یک درآمد خیلی کلانی دست میاره، درآمدی که صدها هزار دلار ماهی پول میریخت توی اشرف، صدها هزار دلار واقعا پول میریخت توی اشرف.
ببین همین جون، حالا من میخوام بگم که نه فقط توی اشرف، این جوری که من شناختم سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین یه سری صاحب داره بر خارج از آمریکا و از شما بیگاری میکشیدن، اینجا یه سری آدم هستن که خونه های میلیون دلاری ساختن از طریق همون پول ها، یا و پول های دیگه ای که قبلا به جیب مجاهدین رسیده، ماشین های آخرین مدل برای خودشون و بچه هاشون میخرن و زندگی های آنچنانی هم در اروپا هم در آمریکا من دیدم از نزدیک اینا رو دارن. به نظر من اینا صاحبان مجاهدین، صاحبان اون آدم هایی هستن که گول این مجاهدین رو خورده و اون تو هستن، و اینجوری نیست. اون 100,000 دلار رو تو اشرف نمیریختن، این 100,000 ممکن یک قسمتیش می اومده توی اشرف.
نه اون هم ماجرا نمی اومد، منظور این که اسم اینا رو نمیخوام ببرم، معذرت میخوام، یعنی دردم میاد وقتی بگم مجاهدین، واقعا دردم میاد، یعنی یه جوری که انگار یه چیز ازم میخواد بکنه.
بله،
یعنی ببخشید من باز عصبانی نشم، آرامش. خب
ولی خیلی نکته مهمی بود. خب پس این در حقیقت این کانکس ها رو برای اون شرکته میساختیم و اینا داشتن میفروختن به اون شرکته. حالا چقدر میبینید؟
خب بله، یک دو تا شرکت عراقی استخدام کرده بودن، مهندسین ساختمانسازی با کارگرها و جرثقیل و این حرفا، که آمریکایی‌ها یه دونه نمی‌خریدن. که من یه دونهش مثلا بگم به یه دونه شهرک ما ساختیم 22 تا دو طبقه داشت، 22 تا 12 تا دو طبقه میشد 22 بنگال، یک بیمارستان، یه آشپزخونه، یه فرماندهی، یه بازرسی، اینایی که میگم دوبلکس بود ما میساختیم میبردن اونجا اینا رو فیکس میکردن، میشد یه چیز بزرگ، یه بیمارستان صحرایی، یک شهرک بود. خب اینو ما میساختیم، یه من به خدا من فرز اون طرف دیده بودم، فرز دستی، یه دستگاهی که میان آهنا رو میبرن، حتی حفاظ نداشت، یعنی واقعا درب داغون بود. همون فرد وقتی که یک سال دو سال که گذشته بود، وقتی میومد دم در اشرف اصلا نگامون نمیکرد، اونی که التماس میکرد ما جواب سلامشه بدیم، بعد از دو سال نگاه نمیکرد. خب حالا میگی تو عراق هم خیلی ها رسیدن از قبل دسترنج بدبختی ها و شکستن گردن های ما. خب پس میزان زیادی پول ریخت تو جیب مسعود رجوی دیگه، رک بگیم دیگه اینجا دیگه. بانی باعث این پول که امثال آدم های بدبختی مثل من جون میکندیم، روزی 14 ساعت 16 ساعت جوشکاری، آهنای خیلی سنگین با جسم بلند میکردیم، نه با لیفتراک و نه با جرسه ویلای سقفی، بود همه جا بود، ما تو فیلمش لاغل میدیم ولی اونجا نبود، دست فیزیکی. خب ما این کارا رو میکردیم، پول در میآورد، بعد این میرفت اون عراقی ها رو میآورد توی اشرف با امریکایی بشینن نشست بذارن، یه نشست چی؟ صلح، صلح ملی که هیچ وقت نشد. بعد برای به هم زدن داخل عراق شروع کردن به هم ریختن دیگه. کی میگفتن؟ کی همون کلمه کلید میشه. 200 تا 300 تا جوانای عراقی رو می آوردن یه جایی، یک محلی بود که بغل مقر آمریکایی‌ها قبلا دانشکده بود اسمش، می آوردن اونجا مستقر میکردن. حساب کن 300 نفر آدم هر شب وارد اشرف میشد میخوابید، حقوق خوابیدنش میگرفت، غذاش میگرفت، غذاش میخورد، بهترین غذا هم براشون ما میپختیم. من میگم امثال من، اونایی که مثل من تو آشپزخونه بیگاری میکرده. بعد اینا مثلا میشدن قرار بود بشن محافظان اشرف، که بعدا هم اونا رفتن شدن پلیس، شلیک کردن توی اشرف آدم ها رو کشتن.
یعنی اینا این عراقی بودن؟ اینا این محافظان اشرف
اشیری ازه در استان دیالی، خدایا اون شیخش چی بود یادم رفت، دیالی، استان دیالی، شهرک خالص، الخالص و العظیم، بین الخالص و العظیم آدم های اونجا. بابا ما دم در وقتی که این سال 88 حمله کردن رفته بودیم، یکی بچه گفتش که این کی من بود، با صداش میکرد میگفت تو چرا؟ میگفت من فرمان گوش میکنم. یه ماه قبلش تو اشرف داشت کارگری میداد، بعد لباس پلیس پوشیده بود تو حمله اومده بود تو اشرف با کلاش.
تو حمله ای که سال 2011 ده یه 11 اینا داشت میشد دیگه،
11
بله،
سال 1988 6 و 6 و 7 مرداد بهش میگفتید.
بله
اینا رو آوردن خلاصه خرج. بعدن چه خرجی؟ غذای ایرانی از قوزی، پرشت چلو گوشت، چلو مرغ که نه، چلو گوشت، کباب کوبیده، کباب برگ، سلطانی،
قوزی، قوزی من چون تو عراق خوردم قوزی، قوزی خوشمزه ترین و لذیذ ترین غذای عراقیه. با هم مخلفاتش درست میکردین؟
من که من اصلا فقط یکی دو بار تو چیز افتاده بودیم، سال نو بود شده بود، مادن گفتن قوزی چی که گوشت بود با آب، به ما که میرسید این بود، برای عراقیه فرق میکرد.
خبا
چهار تا از اینا می اومدن، میزی که میچیدن باورت نمیشه، واقعا واقعا باورت نمیشه، 10 نفر باید میرفتن تجربه میکردن از اون چهار تا عرب. عرب نمیخوام بزنم تو سرش،
نه شیخی عرب... بود برای بل، بل.
ولی آقا من ایرانی جون کندم، من بدبخت شیره جونمو دادم، چی میخوردم؟ کتلت، عدس پلو، قاطی پلو، گوجه پلو، چیز بدیه ولی خود در مقابل اون هیچی نیست. ما ما آرزو میکردیم میوه مثلا گیلاس میاد یه نیم کیلو گیلاس بخوریم، آرزو میکردیم آلبالوی بخوریم، آرزو روزی یه دونه موز بخوریم، یه مشت پسته، یه مشت از این بادوما تو دستمون باشه. ببخشید اینو نکون میدم، منظورم نیست الان، ولی واقعا سوختم گفتم خب من میتونم برم بخرم، ولی اونجا نبود. برای عربا بله، یک چیزای بلوری و بزرگ پر همه چی بود بود. اینا این کاره کردن، یعنی ما جون میکندیم از اون طرف میریختم به پای عراقی ها. تا سال 87 که ارتش آمریکا اعلام کرد ما دیگه میخواییم اینجا رو ترک کنیم، کلان جمع بشیم توی پادگان های بزرگ خودمون، مناطق دور رو نمیخواییم.
ببخشید من باز میام تو حرفات همینجوری که میگی نمیدادم به عراقی، دقیقاً همین کاری که خود جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه. این الان این خیلی یعنی مثل یه عیناً کار جمهوری اسلامیه که
از کجا معلوم یاد میگیرن اصلا دیگه.
یا یه الگوه دیگه دقیقاً. بله خب ادامه بده.
الان من ندیدم جمهوری اسلامی رو، من ولی اونجا کشیدم. چرا؟ چون گردنم شکست.
درست.
زیر بار کمرم اس شد. تیرانای 18 متری رو 3-4 نفر بلند میکردیم، اونجا من کشیدم و چشیدم. جمهوری اسلامی رو ندیدم. واقعیت حتما کرده، خیلی گل و گلاب نیست، همه چیش الان اوریانه. او فساد، فحشا، دزدی، اختلاس، سر تا پای نظام گرفته. خودشون دارن میداد میکنن، من چرا بگم، تو چرا بگی، درون دارن میگن. اون چه که بول عیانه از چه حاجت به بیان منه توی
نه نه میدونم، ولی اینی که از مثلا جیره شما میبریدن به اونا میدادن، دقیقا همون چیزی که اصلا جوانه ایران هم دارن میگن. میگن آقا چرا میری تو عراق مثلا بارگاه درست میکنی، ما اینجا خودمون یه مدرسه نداریم مثلا. یا الان هم یه علی دایی اومده گفته آقا چرا شما ورزشگاه تو عراق ساختیم ما تو ایران نداریم خودمون ورزشگاه. یعنی میخوام بگم همون الگوه این چیزی که داری میگی راجع مجاهدین. بله ادامه بده. بله ببخشید من میام.
برای تیمای فوتبال، تیمای فوتبال اینم بهت بگم، تیمای فوتبال محلات و روستاهای اطراف براشون لباس و کفش و توپ میخریدن میدادن، زمین فوتبال را مینداختن، پول گریدر لودر بولدوزر که برای زمین بسازن میدادن. قبل از جمهوری اسلامی اینا کردن. پس
بله
قبل از جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین کرد توی عراق، یعنی اینا نشون دادن به جمهوری اسلامی. پس خیلی خرج کردن به چی؟ یک، بگن ما آلترناتیویم. دو، اینا حتما کمک میکنن که مثل صدام بد بریم. سه، فردا پس فردا نه بزنن سرمون مارنجا بیرون کنن. هر ستش دوتش که برعکس، اون یکی هم اتفاق افتاد. سال 87 پایان همه چی بود وقتی که آمریکا رفت بیرون، عراق وارد شد. بلافاصله زمستون 87 تحویل گرفت، 6-7 مرداد 88 هم حمله کرد. قبل از حمله بارها و بارها و بارها، من الان نمیخوام تو سر مجاهدین بزنم از عراق دفاع کنم، نه، از اونا بیزارم، از اونا متنفرم، دروی یه سکن هر جفتشون. ولی همین وزیر امنیت ملی، اگه اشتباه نکنم اسمش بود موفق الربیعی، گفته بود، پیام آورده بود از حکومت، گفته بود که آه ما دیگه میخواییم کشورمون صاحب بشیم، تا حالا ارتش آمریکا اینجا صاحبتون بوده، حالا ما میخواییم بیاییم این قرارگاه رو ببینیم چی توشه چی نیست، دولت ما میخواد اینجا حکومتشو را بندازی، ایسکا پلیس بزنیم توش. بشقرقی به پا شد. اینا گفتن آقا یه ایسکا پلیس، یه گشت پلیس، یک دوتا مامور پلیس بیاد تو. کاری کردن که ارتش عراق بعدش توی اشرف میچرخید. علت چی بود؟ میگفتن نه، اشرف مال ماست، اشرف اصلا جزء خاک عراق نیست. طرف میگم از کی گرفتی آخه؟ سندت کو؟ مدرکت کو؟ صدام به تو داده؟ خب صدام نیست که الان. ارتش سابق عراق به تو داده، گارد ریاست جمهوری به تو داده، خب اون نیست. عزت ابراهیم داده، طارق عزیز داده، خب اونا نیستن. یکی که در رفته معلوم نیست کجاست، اون یکی هم که قایم شده بود بعد فوت کرد، اون یکی هم که اعدامش کرد سر سرشون. خیلی بحث رفته برگشت، اینجوری یک کلم دو کلمه نبود، خیلی یعنی اصلا تحریک میکردن آدم ها رو که جلوی اینا وایسین، همچین کاری نکنین، همچین چیزی رو نذارین. بعد شروع شد به یه سری دفاع شخصی رو انداختن، بعد گفتن بچه هر کی طرحی بلد چیزی تو ذهنش طراحی داره بیاد بگه. مثلا ستاره پرت کردن، فیلم های سینمایی رو میذاشتن که از تو ماشینا ستاره پرت میکنن دیگه، شده بود چیزی ما دیدن فیلم های سینمایی که از این کارا میکنن، واقعا هم پخش میکردن رو یه بار اگه نشون میدادن سه تا چهار تا پخش میکردن، مدت بچه برید این فیلم ها رو ببینین. نحوه درست کردن ستاره، نحوه درست کردن، بعد نیزه، مثلا انسان های اولیه بود، نیزه درست کردن، نمیدونم چاقو درست کردن.
خیلی هم کشته شدن تو این درگیری ها.
میرسیم.
بله اوکی. بله بله اوکی.
بعد یونولیت میدونه چیه؟ یونولیت. با یونولیت سپر درست کردن برای دست پا. بعد یه کلاه خدای نظامی که از قبل ارتش عراق نگرفته بود ازمون، اون مونده بود سرمون بمونن. و 4000 جلیقه ضد گلوله بود اون موقع تو اشرف، به هیچ کسی این جلیقه ها داده نشده، اگه اونا رو میداد هیچ که کشته نمیشد. 4000 جلیقه ضد گلوله بوده. وقتی ما اشرف رو ترک کردیم بعدش اومد بیرون همه چی دیم. به این داستان ادامه پیدا کرد. ارتش عراق گفت بخش شمالی خالی اشرف خالی کنید، برید مقره استقراریتون، ما این تو این خیابون صده میخواییم، خالیه. خالی بود دیگه، قبلا محل مانورای زرهی ها بود. گفت ما میخواییم اینجا رو میخواییم. گفتن یک وجب، مسعود رجبی پیام، یک وجب از خاک اشرف کوتاه نخواهیم آمد، اگر اشرف بیستد جهان ایستادگی خواهد کرد. جهان ایستاد ولی اشرفی نمون، جهان سر جاش. آش شعارهای پرتم تراق، حرفایی که باید آدم ها رو شانتاژی بکنه، یه جوری تحریک هایی بکنه که برین خودتون رو بندازین زیر فیلم ها و اکسش هست. خیلی از جوان ها میرن دراز میکشن جلو بی ام پی، حالت عراقی هیچ وقت نیومدن از کسی رد نشدن مطلقا. خب اونجایی که میگن هاموی زد به فلانی، من بعد از 6-7 مرداد بیمارستان اتاق 50 تخت مسئولش من بودم، من حمید آتا بای، دکترشون به اسم یحیی، زهره بنی جمالی، بیان شهادت بدن، بگن حمید دروغ میگی، بگن کیا خوابیده بودن. ولید متوری رو که معرفی کردن به اسم هاموی زده، این آدم یه مقدار تعادلش پایین، میدوه راننده داره میچرخه میفته توی سپر خورده بود، یعنی بغل این به گوشه سپر خورده بود، سپر هاموی بغلش پلاستیکی هم داره، سپر فلزی هاموی اگه خورده بود جر میداد اینو. هاموی از روش رد شد، اینجوری گفتن دروغ بود. خلاصه رسیدیم به 6-7 مرداد. 5 مرداد ارتش عراق اومد، اینا هم مثلا جرثقیل با گوی های خیلی بزرگ بسته بودن. مورد اون جنگ های صلیبی یا جنگ های بین ایرلند و انگلستان اینا بود که یک مثل جرثقال های سنگ پرت میکرد، یه سری چیز هم بود، گوی
منجنیق.
یه سری جرثقیل های هم بود که گوی اینجوری میومد میکوبید به در اون قله ها در بشکنه. جرثقیل 12 متری رو آورده بودن، جرثقیل کاتورو، مخواستن این کارو بکنن، ماشین های عراقی رو بکوبن مثلا با اینا نابود کنن، یا نمیدونم تانکر سوخت آورده بودن که بنزین بریزن اینا رو آتیش بزنن، کارای اینجوری مخواستن بکنن که به اینجا نکشید. اینا رو در اصلی دفاع شیدن، ارتش عراق هم دور زد از در شرقی و از در شمالی، بیشتر از در شرقی نفوذ کرد، اومد تو ماشین پلیس ما تو خیابون بدون بی احترامی رفت ایستگاهی که میخواستن، ایستگاه آب خیابون صد. اگر میخواستن بمونن 30-40 ماشین بود، اونا بودن که از روی ما رد شده بودن. من توی یک از فیلماشون هست، من امیر خیری رو برمیدارم به سمت بیمارستان میرم، با این اصدام تو درگیر
اون دره که جلوش تا شیر بود، کدوم در بود؟
در اصلی، درب ورودی اصلی.
شمال و جنوب اینجوری مثلا میخوام بگم شمالی باشه. شرقی. شرقی.
غربی.
غربی بود، اوکی.
درب غربی بودن. اصلی در اصلی بود. در دوم شمالی میشد، سومی شرقی میشد. جنوب هم داشت که مثلا اعتنایی نکردن بهش. تو می‌خواستم بیان تو، میتونستم بیان تو. نیرو ریخته بودن تو اون درا همه جا. به چی خلاصه اومدن؟ گفتم که همه چیز ساخته بودیم دیگه. همه چیز ساخته شده بود. ما که نبودیم، نرفتیم. خلاصه زدن، اینا زدن، اونا زدن. هرچی اینا عراقی ها گفتن برین، نرفتن. عمدن خلاصه درگیر شدن. پلاخون داشتن، چوب داشتن، قمه داشتن، شمشیر درست کرده بودن. تیر هوایی شلیک کردن، بعد زده بودن، ولی از کمر به پایین گفته بودن. بعد که دیگه یه جایی خود علیرضا امام جمعه به من تعریف کرد، بهروز ثابت رفیق من بود، خواننده‌ای بود که کشته شد تو 19 فروردین 90. علیرضا امام جمعه گفتش که من گفتم بهروز، احمد آگاهی و یکی دیگه علی جعفرپور که الان تو همون اشرف، به اینا گفتم بچه برید این دوشگاه نزدیکه، بهروز تو میتونی؟ گفته بود یه کاری میکنیم. بهروز کنگ فو مونگ فو کار کرده بود، اون احمد آقایی و این علی جعفرپور میگم کشتیگیر بود. خلاصه اینا میخواستن بپرن بالای هاموی، اون سرباز نفر آتش بیارن پایین، بعد بچرخونن رو بغل شلیک کنن و خلاصه اینجوری جنگ برگردونن. این علیرضا امام جمعه به من گفت، یکی از فرماندهای خیلی بالاشونه، فرمانده بالای بهروز بوده. هیچ وقت این حرفا رو نمیگن. مخواستم خل سلا کنن دوشکا رو. دوشکا تیربار خیلی سنگینیه، 14.7 میلیمتر دوشکا سلاح روسی. خب شلیک کردن، عراقی هم کوتاه نیومدن. اگر میخواستن قتل عام بکنن، همه رو میتونستن قتل عام بکنن. انتخاب کرده بودن، مثلا دوربینچی ها رو زده بودن، اونایی که بیسیم داشتن فرمانده بودن، مثلا جعفر نامی بود، حالا بگردن پیدا میکنه هر که بخواد اسما رو، جعفر بارجی، دوتا تمپو داشته، نمیدونم فرمانده ای خودش نشون داد، زدن کشتن. یا یه دکتری فیلمبرداری میکرده، بهش میگن برو نکن نکن، میزنن میکشنش. کشتن، بله کشتن. توی 6 مرداد 11 نفر کشتن، تیر مستقیم کشته شد. که چی بشه؟ اینا بگن فتح مبین گفت. روز اول گفت یک وجب از خاک اشرف نمیدم. 4 کیلومتر عقب نشینی اومد تو خیابان صد، طرف خاکریز شد، سیمکاردارش کشید، ایسکاها بگرفت. این برگشت گفت فتح مبین، فقط همین. بازی با کلمات. نگفت که من اونجا بودم، من نتونستن ببرن. فتح مبین کردیم. اونا رو مجبور کردیم راه رو ببندن. 88 اینجوری گذاشت، 11 تا کشته. بعد از اون دیگه همیشه تو آماده باشا، همیشه تو سنگرا، همیشه توی این بدبختی هایی که نگهبانی. بریم پیاده گشت بزنیم، نگهبانی بدیم دور سیاجا. که بعد بحث بلنگوهای اطراف اشرف و وارد شدن خانواده ها مطرح شد، که به شکل خیلی زننده و خیلی کثیفی به خانواده ها گفت، خانواده الدنگ، مسعود رجوی با صدای خودش این حرف زد، گفت خانواده خوبت نداریم، خانواده شما ها مال منه، همه اینا مال منه. اون بار که زنه رفت تو حریمش، حالا هم شده خانواده های ما شد مال این. یعنی ای طوری توهین میکرد به خانواده ها، مثلا به خانم سریا عبداللهی، مادر امیر افضل حسن زاده، واقعا توهین میکرد، خیلی توهین هایی کسی که میکرد. بودن تو ارتش عراق چیکار داره میکنه؟ بعد من خواهرم نبود که اونجا بوده، آره میگفت این سرای عبداللهی، میگفت بچه یک سرباز اینه میذارم به شما نگاه بکنیم، میگفت بسی شیر بیرون وای میستاد. عراقی هم نمیرفتن، نه این که اونا نه که نخوان، ولی همین خانمی که اونا بهش توهین میکردن، خواهرم گفت، خواهر من. یه روزی خواهد شنید اگه این برنامه پخش بشه، بعد اونجا خواهد گفت. خب البته عکسش من اگه خواستی عکسای زیادی داره، تو اشرف رفت و بالای سنگ رو فلان اینا.
اینا دیگه ماجراهای سال 90 فکر میکنم،
87 87 88 به 90 هنوز نرسید، عجله کرد.
عجله کرد، اوکی خیلی خوب. چون من 90 اونجا بودم خودم هم.
88
بله اوکی،
88 اینا اومدن خانواده مدرد بخوامتون.
نه من فقط یه توضیح بدم برای مخاطبین اینمون که اون موقع از طرف صدای آمریکا ما رو در قالب یه تیم خبری من و علی جوانمردی فرستادن به عراق و بهمونم گفتن برین، از چون قرار بود اشرف خالی بشه بره به لیبرتی، گفتن که برین اونجا گزارش تهیه کنیم و اینجوری شد که ما حالا داستان ماجرا داره که ما چجوری رسیم به دم در اشرف و اونجا خلاصه من دیدم این خانواده ها رو آورده بودن و این تمام اون داستان و بلنگوها و اینا رو من دیدم. سال به تاریخ میلادیش بود دسامبر 2011 بعد
بعدش خلاصه شروع شد و دست خانواده ها بود دیگه. بنگال سازی ما هم تموم شد سال 87، چون ارتش عراق اعلام کرد مسیر بسته است دیگه، شما خرید فروش نمیتونین بکنین، اگه چیزی میخواین به دولت کار داشته باشین، رابطه داشته باشین. اینا هم گفتن نه ما با دولت رابطه نداریم. و بعد مواد غذاییمونو از عراق نمیخریدن، میرفتن از کویت میخریدن، یه شرکتی از کویت بار میزد میآورد اونجا که مثلا دهنکجی کنن به دولت عراق که بگن ما از عراق نمیخریم. اونا میآوردن دم در همه چی رو بازرسی میکردن. سال 88 وقتی که این داستان ضربه پیش اومد و عراقی‌ها دیگه وارد شدن، دیگه قبلش هم یک گشتی بود، یک افسر بالای عراقی امنیتی عراق با لباس شخصی میومد بین بچه ها. دوباره اون اسکورتی که آمریکایی‌ها رو میکرد، این دفعه این ماشین افسر عراقی رو میکرد، یکی جلوش بود یکی عقبش بود. منطقه عراقی ها با سلاح نمیومدن دیگه، مثل آمریکایی‌ها وقتی وارد میشدن 6 تا 8 تا 10 تا هاموی که میومد، حالی 50 ها بود که نفر آتش دستش رو موشه بود. عراقی اینجوری نمیمودن، سر سلاح پایین، اصلا سلاح هم رو به سمت کسی نمیگرفتن. وقتی میمودن تو مقررت میچرخیدن، میمودن میرفتن، رفت آمد داشتن، یا پمپ آبا خراب میشد یا یه چیزی میشد، آدما رو برمیداشتن خودشون اسکورت میکردن میبردن بیرون، یا بیمارا رو میبردن. شاید بگن آی دیر بردن فلانی تپ کرد، ولی کسی نمرد، از نرفتن بردن، عمل کردن، خودشون اونجا بیمارستان آوردن زدن. باز دفاع از عراقی ها نمی کنن. اما اونجایی که خیلی دروغ میگن، اینجاش باید میخوام بگم، سال 88 شروع شد به بحث رفتن از اشرف، که کسی به اسم ریچارد باتلر، نمیدونم شنیدید یا نه، مسئول پرونده سازمان در عراق اومده بود، مولا معروف واسطه بشه که این داستانی حل بشه، که توی قرار بود بین عراق و عربستان یک منطقه هست که برن اونجا، که آمریکا قرار بود مثلا منطقه شو بسازه و حفاظت بدن و اونجا مستقر بشه، یعنی اشرفی دیگه در کار نباشه. از اینجا اینا گفتودن آقا ما با ایران جنگی نداریم، با ایران، با هیچ جور ایران، نه با مردم ایران، نه دولت ایران، نه هیچی ایران، ما جنگ نمیخوایم. شما لب مرز نشستید، لطفاً بکشید برید عقب، شرق عراقی برو غرب عراق. آی وای ال بل رفت، برو بیا، برو بیا، ملاقات و مصاحبه و ملاقات و مصاحبه. از اون طرف هم چی بود؟ چیه سوم؟ ای خدا یادم رفت. یه اصطلاحی دارن میگن چیه سوم میگفتن اون موقع، بسش من دنیای بورژوازی رو با یک اصطلاح دیگه به کار میبردن. خلاصه بوی این میاد و حالا داخل دوباره چی شروع شد؟ افشین ای گفتی؟ پروژخونی های نشست های انقلاب ایدئولوژیک. دوباره انقلاب زیر چی رفت؟ تحلیل. انقلاب خار مریم داشت سوراخ میشد این دفعه. های حواس نکنید یه وقتی این منطقه‌ای که اینا میگن بخوایم بریم، یه وقت نرین با اینا صحبت بکنید که بریم اینجا ملاقاتی بشه یا بیان شما رو ببینن، نگید. دوباره باید میرفتی فاکت، پروژه، نقطه آغاز، واقعیت که آقا من دنبال همچین چیزی ذهنم زد. اگه دروغ نمیگوید تو؟ اونم تو؟ اینجوری هم تحقیرآمیز میگفتن این تو توها رو. از هزار تا پشت خال مادر بدتر بود واقعا. دیگه ورود و خروج عراقی تموم شده بود، جشن ها و برنامه های بزرگ چیچی عراقی تموم شده بود. 88-89 به این منوال گذشت. رسیدیم به سال 80، به سال 90 که 19 فروردین ببخشید روز 13 به در بود. بیرون بودیم، بیرون بودیم یعنی از آسایشگاهمون بیرون رفته بودیم. علفایی بود بالاخره عراق هم بود، بوتای علف سبزی وجود داشت. اومدن گفتن بچه آماده باش. از شب عید معلوم بود آماده باش بودیم، ولی اونجا دیگه گفتن سوار شید همه با همین لباسه برید جلوی در، این چند تا دری که وجود داشت. بعد دیگه آقا معذرت میخوام، سال 88 ارتش عراق که حمله کرد نیومد تا خیابون سده بگیره، خاکریزه بگیره، اومد ایستگاه آب فقط گرفت، پمپاژ آبو یک گروه پلیس فقط اونجا گذاشت. معذرت میخوام من تصحیح کنم، الان 19 فروردین یادم افتاد. دیگه تو 19 فروردین حمله گسترده کرد که دیگه کل شمال اشرف گرفت که 36-7 نفر اونجا کشته شدن. که این بهروز رفیق منم اونجا تاسفانه جونش از دست داد و خیلی های دیگه که دیگه فتح مبین اعلام کرد مسعود رجبی اونجا، کشته شدن 37 نفر رو، 37 نفر کشته شدن، چند صد نفر مصدوم و مظلوم و مجروح و چند صد نفر هم. وحشتناک بود. اونجا بود که یواش یواش مجبور شد به عراق گفت آقا باید برید. سازمان ملل هم میگفت، آمریکا میگفت که از واسط نیمه دوم سال 90 2011-2012 دیگه اونایی که گروه هایی که خودشون داشتن، زن و مردای خاصشون رو و همراه کسای دیگه، اولین 200 نفر اگه اشتباه نکنم اولین 200 نفر به آبان ماه یا مهر ماه سال 90 حرکت کردن به قصد کشور آلبانی، اونجایی که الان ما هست.
اون موقع اومدن آلبانی، پس کمپ لیبرتی چی؟ من فکرم از موقع، یعنی فکرم که از اول میرن لیبرتی بعد از لیبرتی من آلبانی.
نه بس بریم لیبرتی.
بله بله، یعنی الان البته یک ساعت شد مصاحبتمون، پس اینی که چجوری تخلیه شدین رفتین لیبرتی؟
تازه ما هنوز
آره بعد از لیبرتی به بس میفته بر هفته بعد. داره از لیبرتی به آلبانی. آره اول به لیبرتی بریم. اوکی
با اجازه لیبرتی رو بریم.
بریم 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 گوش میکنیم. بله
خب از اردیبهشت ماه شروع شد، 200 نفر میرفتن به سمت لیبرتی. اولم صدیق حسینی و سران بالاش فرستاده بود، بعد همینجوری که ما هم رفتیم. ما شب عید سال 90 رفته بودیم، 91 رفته بود، 90 به 91. تو لیبرتی داستان از این قرار بود. ببینید ارتش آمریکا جایی که رفته جنگیده و همون کانکسری که گفتم ساختیم، دورش چیوالای 6 متری گذاشته برای حفاظت از گلوله، خمپاره، آر پی جی، تیروار، هر چیزی. هیچ چی از اونجا نفوذ نمی‌کرد. سر به سربازایی که اون تو بودن. هیچ، مگه اینکه خمپاره هایی بود که میرفت 80 درجه 60 درجه بالا شلیک میشد، عمود میومد پایین میخورد، مثلا میخورد توی کانکسی از بین میبرد. و یه سلاح دیگه منحنی زن به راحتی اونجا اصابت نمیکرد. آقا تا وارد شدیم کلیبازی شروع شد. آقا اینجا زندانه، کیوالا رو بردارید. گفتن ارتش عراق اومد با بولدزر جرثقیل و میگم بولدزر جرثقیل های خیلی بزرگ و کمرشکن ها ترایلی ها کیوالا رو بردن بیرون کمپ. همه اومدن مستقر شدن. این شیعای عراقی که مخالف اینا بودن شروع کردن به مینی کاشته زدن.
دو تا چیز این کیوالا که میگی در حقیقت یه بلوک سیمان، من فقط بر بینندگان میگم، یه بلوک سیمانیایی هستش که وسط اتوبان نمیزن ولی 6 متری بلنده،
ارتفاع 6 متره، قطرش 35-40 سانته، عرضش 1 متر و 20، 1 متر و 40.
من چون موقع رفتم بعد خیلی توی عراق تو بغداد خیلی میدیدی از این جای مختلف کار گذاشته بودن. یکی این هم که اون اواخر این که داشتن اشرف و تخلیه میکردن، یه دفعه حمله کردن یه سری از فرمانده ها رو کشتن که تقریبا حالت، یعنی که مثلا یه سری از پشت سر تو کلشون تیر زده بودن اینا. اون رو جریانش رو مثلا یادت هست که چی شد؟
اون شهریور 92 بود. آها. اینا فکر میکردن که مسعود اونجاست. بعد اینا هم خب هی تحریک میکردن. تحریکشون چجوری بود؟ بعد بچه ها نامه امضا میگرفتن، میگفتن ها ما میخواییم برگردیم اشرف، میخواییم برگردیم اشرف. دائم این کمیساری های عالی پناهندگان مامورینش میومدن تو لیبرتی بین بچه ها. اونا دیگه جلوش نمیتونستن بگیرن، کمیساری ها بود دیگه، تیمای گشت کمیساری ها بود. امنیت ما همون کمیساری، وجود کمیساری ها بود توی لیبرتی. با اونا میگفتن نیاین برید. واقعا امروز میگفتن برید، اگه یه چیزی میشد میگفتن بیاین. دیوونشون کرده بودن واقعا. همین داستان تیوال، تیوالا رو آه بردار زندانش کردی. ارتش عراق برداشت، بعد مینوکاتشا که خورد آی تیوال بیاری، آی ما سنگر میخوای. اونا گفتن آقا شنو قضیه، یعنی چی عربی واقعا میگفتن شنو قضیه، نگهبانش ما میگفتن، ما هم نگهبانی میدادیم. بعدش شما دیروز گفتید ببرید، بردیم، حالا میگید برید، چه خبره؟ مگه همینجوریه؟ یه روز دو روز هم نبود که ماها یک دستگاهی کار کرد، هر کدومش چند تن بود، ماشینای خیلی کاتگولو
قلبی برد میبود. بله
200-300 کیلو نبود که بگی با فرقون ببری که. واقعا میگن وقتی تو ماشین 8 چرخ میذاشتن میخوابید ماشین یه تیوالش. هیچی، دوباره اونا شروع کردن به تیوال برگردوندن. یعنی بازی گربه و موش بود، تام جری بود واقعا. این بازی کردناشون بیشتر به قیمت جان آدم ها تموم شد دیگه. میدونین مثلا تو اون حمله اول مینوکاتشا 11 نفر جونشون از دست داد. چرا؟ استراتژی به خط و تصمیم گیری های مزخرف و غلط مسئول من.
یعنی با اون تیبالا نمیشد با مینیکاچوشا حمله کرد، اونی که ورداشتن بعد دیگه میشد حمله کرد با مینیکاچوشا. بله
پانل کربیه وسطش فومه. آقا اینا چاقو بزنی از این برش در میاد. من حیف که خودم اینجا چیدم، صاحب اینجا نیستم، اگر نمیزدم همین الان نشون میدادم این حرفو، به خدا نشون میدادم. کار داشت بس اونو پرو میکردم میره تو. بعد مینوکاتشا مقاومت نمیکنه. آخر نفر خوابیده بود از وسط چق کرده بود طرف مینوکاتشا.
اگر چون اون تیوالا نبود. بله اوکی.
واقعا ببین بحثم تخمت زدن نیست، ولی خودم احساس میکنم الان یه مقداری دستگاه زندگیم برگشته، یه مقداری عواطفم رو برگردوندم، یه مقداری صحبت کردن با خانواده، با شما، با دوستان دیگه، یه چیزایی با خوندن و شنیدن آدم های دیگه که رفتن، به یه مقدار که نگاه میکنم به این موضوعات بحث سازمان مجاهدین. ببین در کنار این جمله معروف زهرا مریخی و افتخارتون این باشه که در راه مسعود کشته بشید، رستگاری یعنی این. خب اومدی برای آزادی برای مردم ایران، یا نه کشته بشید برای یه بوتی؟
بله
دنبال چین؟ در نصیب جون آدم ها ارزش نداشت. ببین هر کاری میخوای بکن ولی بمون و اونجا بمیر که اسمت در کنن به اسم مجاهد خلق، شهید مجاهد خلقی که در راه آرمانهاش کشته شد. یعنی همه چی رو لوس میکنن، فقط بریزه تو جیب اینا. جون آدم هم ارزش نداره، به همین خاطر اصلا ارزش نداره.
خب همین جان، ما الان شدیم وقت برنامه تقریبا تموم شد، یه 15 دقیقه است که تموم شد وقت برنامه، ولی میخواستم این داستان آلبانی، فکر میکنی الان میرسیم تا 4-5 دقیقه دیگه ببندیم قضیه آلبانی رو، یا اینکه نه ببخشید آلبانی نه، کمپ لیبرتی، که بعد چجوری کمپ لیبرتی بسته میشه و میریم به آلبانی. میخوای این قسمت رو بذاریم برای هفته بعد و گفتگوی بعدی که این ماجرا رو بگی که خب از لیبرتی چجوری رفتیم به آلبانی؟ یه چیز دیگه این مونده راجع به لیبرتی بگو.
این یک حمله خیلی بزرگی تو لیبرتی اتفاق افتاد. من خودم اون محل بودم، با فاصله 24 متری سنگری که من توش بودم یه سنگر دیگه ای بود، 20 نفر توش بودن، 20 نفر سنگر که ظرفیت 6 نفر می شد، 20 نفر رفته بودن فیکس وایساده بودن. یه حمله خیلی سنگینی کردن عراقی ها، با موشک کاتیوشا زدن. حالا تیوال هم که تیوال همه را نیاوردن، توی سالن غذاخوری بودیم، موشک خورد. پنجشنبه بود خب. بعد بارون هم اومده بود، زمین گلی بود، آدم ها نمیتونستن سنگره هفته رو وای برن. 20 نفر تو اون متحال شدن مردن، 20 نفر. اینجا بود که دیگه آمریکا وارد شد، سازمان ملل، کمیساری فشار آوردن، ما برید دیگه آلبانی که قبولتون میکنه. که سال 95 آبان 94 اتفاق افتاد. از سال 91 ملت حرکت کرده بودن، یه سریایی داشتن میومدن تو آلبانی، 20 نفر، 40 نفر، 60 نفر، 100 نفر، ولی به ماها گفته نمیشد همچین چیزی اتفاق برای میفته. مثلا من یه شب خوابیدم، ساعت 1 بود، تو پانکسی که بودیم، فرمانده من اسمش جعفر بود، یه دفعه دیدم یک کیف مسافرتی برداشت از در رفت بیرون، حتی خداحافظی هم نکرد که بگه بچه ها من شما رو به فلانی میسپارم، برین کارتون رو با اون دنبال کنه. رفت، اومد آلبانی. یعنی سال 95 دیگه آقا با پروازهای چارتر آمریکا 25 میلیون دلار پول نقد داده بود، کمیساری هم مسئولیت حفاظت، خود آمریکا و سوات، نیروهای ضد شورش، پلیس ضد تروریست عراقی ها، حفاظت سنگین تا فرودگاه بین‌المللی، از اونجا پرواز همه سری به سری مادن به سمت آلبانی.
چند نفر بودین اون موقع؟
طبق گفته خودشون که آمار گفته بودن 3400 نفر.
بله. تو اشرف چند نفر بودین؟
تو اشرف بکنم 3800 یا 3000، آمریکایی اعلام کرده بودن 3600 یا 3700 نفر بود.
که یه سری حالا رفتن، یه سری کشته شدن،
3400 نفر اونجا بودن. آره.
بله. اوکی. خب سپاسگزارم ازت حمید جان، اگه موافق باشی ادامه داستان رو بذاریم برای برنامه بعدی. سپاسگزارم ازت، سپاسگزارم و تا برنامه بعد، بدرود.